راه جلوگیری از پیش آمدن اوست. پس صرفه با مقاومت است.
رادیو ایران، پرشنونده ترین رادیوی ایران. ایران را بشنویم.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
قصه شب،
اینجا امن نیست. نویسنده داریوش روحی. بازیگران: ماندانا اصلانی، محمد پورحسن، محمد آقا محمدی، امیر عباس توفیقی، مهرداد مهماندوست، مجید سهرابی، بهادر ابراهیمی، شهریار حمزیان، اکبر مولایی، امین بختیاری، شیما جان قربان، شیوا رفیعیان. کارگردان: نورالدین جوادیان. افکتور: محمد رضا قبادی خر. صدا بردار: مجید آینه. تهیه کننده: اشرف السادات اشرف نژاد.
قسمت نهم.
دوستان و یاران همراه، سلام. در این چند روز با مجموعه نمایشی اینجا امن نیست همراه لحظاتتون بودیم و شما خوبان تا اونجا شنیدید که فرشید به آرش اعتماد میکنه و آرش دابسمش های ساخته اونو با روابطی که در فضای مجازی داره جزو پر بازدیدترین کلیپ ها میکنه و همین روز به روز باعث شهرت بیشتر اون در این فضا میشه. در عرض مدت کوتاهی دنبال کننده های فرشید به عدد 1,000,000 نزدیک میشه. همین روز هاست که چند نفر که خودشونو تولید کننده و صادر کننده معرفی میکنن برای فرشید پیغام میزنن که مایلن با اون قرارداد ببندن تا فرشید اجناسشون رو در صفحه مجازیش تبلیغ کنه. در همین روز هاست که مهسا، دختری معروف در فضای مجازی که او هم دابسمش کار میکنه، برای فرشید پیغام میذاره و خواهان یک قرار حضوریه. فرشید که اون از قبل از معروفیتش میشناخته و بهش علاقه‌مند بوده، از خوشحالی در پوستش نمیگنجه. خب عزیزان، به اتفاق هم ادامه ماجرا رو میشنویم.
یه آپارتمان نقلی دیدم فرشید. خیلی دنجه، فقط پولم نمیرسه.
چقدر کم داری؟
60,000,000.
چرا انقدر به فکر خرید خونه ای مهسا؟ با پدر و مادرت مشکل داری؟
پدر مادر
درست حد زدن؟
نه، من الان 7 ساله که پدر و مادرم رو از دست دادم.
راست میگی؟
بکردی اون روز چرا نذاشتم به حرفات ادامه بدی؟ اون تصادف لعنتی.
خدا رحمتشون کنه. خب پس چرا تا الان بهم نگفتی؟
چی کار میکردم؟ یتیم بودنمو جار میزدم.
این چه حرفیه مهسا؟ من که دیگه غریبه نیستم هستم.
آره راست میگی، ببخشید. حسرت پدر مادرم که به هم فشار میاره دیگه. خیلی اختیار کار رو با حرفامو ندارم، حسرت میخوام.
میفهمم حالتو، میفهمم. بزرگترین غم دنیاست، چیز کمیه مگه؟ یعنی الان هیچ کسو نداری؟
فقط یه مادر بزرگ دارم که اونم از 3 سال پیش که آلزایمرش حاد شد مجبور شدم بذارمش خانه سالمندان.
آخ آخ، متاسفم. اصلا فکر نمی کردم اینقدر زندگی غم‌انگیزی داشته باشه.
آره دیگه.
پس الان مخارج آسایشگاه مادر بزرگتم با توه؟
نه، پس با کیه؟ تازه اجاره خونه و هزینه‌های زندگی خودم هم بهش اضافه کن.
از تنها زندگی میکنی؟ حالا میفهمم چرا خرید خونه اینقدر برات مهمه.
آره، ولی به نظر میاد هنوز فاصله زیادی باش دارم.
یعنی تو اصرار داری که همچنان تنها زندگی کنی؟
پس چیکار کنم فرشید؟
چرا منو جدی نمیگیری مهسا؟ من دیگه به چه زبونی باید بگم تو تمام دنیا فقط تو رو برای زندگی میخوام؟
یعنی با این سرگذشتی که شنیدی نظرت راجع به من عوض نشده؟
چرا عوض شد؟ خیلی برام عزیزتر شدی.
دیوونه. میگم پدر و مادرت چی؟ فکر میکنی اونا هم بتونن با این قضیه کنار بیان؟
من که بچه نیستم که، 26 سالمه، خودم میتونم واسه زندگیم تصمیم بگیرم. تو فقط بله رو بگو، دیگه کاری با بقیهش نداشته باش.
خب قراره چه اتفاقی بیفته؟
هیچی، بدون اینکه شلوغش کنیم عقد میکنیم میریم سر خونه زندگیم.
یعنی بی خبر از خانواده؟
یعنی خانواده من که در هر صورت مشکل پیدا میکنن با این وصلت. اتفاقا اگه در مقابل عمل انجام شده قرار بگیرن راحت تر میتونن باش کنار بیان. خب چی میگی؟ موافقی؟
خب من که آرزوم همسری مثل تو داشته باشم. یه رفیق، یه دلسوز، یه تکیه‌گاه مطمئن.
خدایا شکرت.
میگم خونه رو چی کار کنیم رسی؟
سوال داره، همون خونه ای رو که نشون کردی میریم میخریمش.
حواست نیست انگار، من گفتم 60 میلیون کم دارم.
پس من اینجا چی کارم؟
واقعا میدی این پولو؟
اگه قابل بدونی میشه کادوی ازدواجم.
وای فرشید. الانه که پس بیفتم.
چی رو پس بیفتم؟ پس نیفتی یا کلی کار داریم. خونه رو که معامله کردیم باید بریم اساس برش بگیریم تازه.
نه نه ببین، من یه سری اساس تو این خونم دارم. خب اصلا نیازی نیست دیگه بخوایم اساس بگیریم.
نه نه عزیزم،
خب
نه
خب همونه رو میارم بشون دیگه، چرا الکی پول خرج کنیم؟
نه نه نه، زندگی نو با اساسیه نو. پس تا بانک ها نبستن من برم این 60 میلیون رو واریز کنم به حسابت.
پس اگه اینجوریه منم برم بانگای کارو تموم کنم دیگه.
آره دیگه، پس چی؟ فقط مهسا
چه منه؟
ببین هماهنگ کن، مادر بزرگت هم حتما باشه تو عقدم.
آخه فرشید اون بیچاره که نه چیزی یادش میاد نه چیزی یادش میمونه.
باشه، بالاخره بزرگترته. یعنی همین که باشه خودش قوت قلبه.
خوش به حال من که همچین مرد مقید و با معرفتی قسمتم.
خدا خاموشه خاموشه، واسه چی گوشی تو آخه خاموش کردی؟ یعنی منو پیچونده رفته؟ نه 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 دیوونه، برای چی باید این کارو بکنه؟ نکنه اتفاقی براش افتاده؟ خدای نکرده یه وقت تو را تصادفی چیزی نکرده باشه. خب من الان چجوری باید خبر بگیرم ازش؟ از کجا؟ خدا
در اتاقو چرا قفل کردی؟
چی میخوای مامان؟
چی میخوام؟ تو چی میخوای که دیروز تا حالا چه بیدی تو اون اتاق بیرونم نمیای؟
اما تو رو خدا راحتم بذار.
راحتت بذارم؟ تشریف بیار نامه فدایت شوم تو تحویل بگیر.
مامان خواهش میکنم، اصلا حال وصله شوخی ندارم، بلم کن.
شوخی چیه؟ میگم بیا دست باید تو تحویل بگیر.
ای بابا چیه؟ چی میگی؟
من چیزی نمیگم. ببین این چی میگه.
چیه این؟
به نظرت شبیه چیه؟
کیا بود؟
یه مامور.
مامور؟ احساری هست؟
بله. باز کن ببینیم چه گندی بالا آوردی بچه جون.
من کاری نکردم بابا.
ببخشید آقا، من که کوچه شیبانی پلاک 19 فرشید تهامی دیگه ای سراغ ندارم. ها؟ از کجاست؟
دادسرای جرائم رایانه‌ای.
یعنی چی؟
جایی که به جرمای اینترنتی رسیدگی
بفرما. وقتی صبح تا شب سر تو گوشیت معلومه نتیجهش این میشه.
مامان داری دیوونم میکنی به خدا. چی میخوای از جونم؟
صدا تو بیار پایین. چون که جواب پس بده وایساده جلوی من داره درشتی میکنه.
جواب چی آخه پس بدم؟ مامان من کاری نکردم که.
پس اینا خواب نما شدن که احضاریه فرستادن؟
اشتباه گرفتن مادر من. ول کن اینو.
چی رو ول کن؟ بابات الان بیاد اینو ببینه خونه رو سرت خراب میکنه بچه.
مامان چیزی بهش نمیگی یا؟ معلوم نیست منو با کی اشتباه گرفتن. خود به خودم میرم درستش میکنم.
لا برو پس همین حالا برو.
چشم اگه اجازه بدی لباسامو تنم کنم تشریفمو میبرم همین الان.
زود باش پس 5 دقیقه جلوی دریا.
خیلی خوب.
ایران را بشنویم.
خدا آروم نداره. سیاهی رو بخت شومش ارکیده تنهاست، زیر هجومش توفان درد پایون نداره.
ایران را بشنویم.
آینه‌ای برابر آینه‌ات می‌گذارم تا از تو ابدیتی بسازم.
تالار آینه.
به نام خداوند بخشنده مهربان، به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. سلام به همگی شما اهالی تالار آینه. دوستان عزیز، من شهاب شهرزاد هستم و با افتخار و فروتنی در خدمتتونم انشالله تا پایان این برنامه، این گرد همایی فرهنگی 15 دقیقه ای. انسانی که به شناخت خیش نرسیده باشد دچار بی‌سوادی حقیقی است، هرچند تمام کتاب‌های دنیا را خوانده باشد. اگر درونت پر از خشم، نفرت، خودخواهی، حسادت و زباله‌های دیگر است، بدان که هیچگاه چیزی را نیاموخته‌ای و هنوز رشد نکردی. دوستان عزیزم، من به یاد دارم که پیش از این با هم صحبت کردیم در مورد یک روش کتاب خواندن و یک روش اهدای کتاب. عرض کردم که بعضی وقتا ما یک کتاب خوبی رو به دست میگیریم، همچنان که من یکی از این کتاب ها رو حالا در دست دارم، و هنگامی که کتاب رو میخونیم شروع میکنیم به مشخص کردن جمله های زیبا و بخش هایی که از کتاب برای ما جالب توجه هستند و بیشتر نگاه ما رو به خودش جذب میکنه. همینطور که توی کتاب خانم دنبال یک کتابی میگشتم که برای شما معرفی بکنم، کتابی که سودمند هم باشه، دیدم در مورد یک کتابی با دقت این کار رو انجام دادم، یعنی شروع کردم به خط کشیدن زیر بخش هایی از این کتاب، زیر جمله های کوتاهی از این کتاب. میخوام این بار یک روش متفاوتی رو امتحان بکنم با شما در معرفی یک کتاب، بدون اینکه ابتدا اسمش رو به شما بگم. اجازه بدید کتاب خودش رو با همین قسمت‌های انتخاب شده به شما معرفی کنم. نوشتن هر داستان جدید در ابتدا ناممکن به نظر می رسد. هرگاه دوستی را می یافتم که نیاز به کمک داشت، او را متقاعد می کردم که هنوز دو نفر وجود دارند که به او اهمیت می دهند. یکی خداوند و دیگری من، یکی در بهشت و دیگری روی زمین. ما باید در بیرون کشیدن نکته عقلانی که در هر تجربه نهفته است با دقت عمل کنیم. نه مثل آن گربه‌ای باشیم که روی اجاق گاز داغ پرید. او دیگر روی اجاق گاز داغ نپرید، اما روی اجاق گاز سرد هم نپرید. اگر واقعاً و از ته دل بخواهی، هر کاری را که بخواهی می توانی انجام دهی. همه ما این را می دانیم که می توانیم بهتر از این که هستیم باشیم. مردم یا کارهای خوب و با ارزش انجام می دهند پس به خود احترام می گذارند، و یا کارهای پست و نکوهیده انجام می دهند و احساس پستی، بی ارزشی و بی احترامی می کند. اگر با هر چیز در اطراف ما نمی توانیم صادق باشیم، پس چگونه می توانیم به خودمان ببالیم؟ و اگر به آنچه که هستیم نمی توانیم ببالیم، چطور می توانیم خیشتن را دوست داشته باشیم؟ و اگر خیش را دوست نداریم، چه کسی حاضر است با چنین فردی زندگی کند؟ دوستان عزیز، اینها بخش‌های کوتاهی بود از یک کتاب خوب به اسم راه بهتر آموختن، نوشته آگ ماندینو، یکی از پرفروش‌ترین کتاب‌های جهان. آگ ماندینو سرمشق بسیاری از نویسندگان کتاب‌های روانشناسی است، کتاب‌هایی که الهام بخشند، کتاب‌های انگیزشی که میتونن شما رو به سمت اهدافتون ببرن، میتونن به شما انرژی ببخشن، میتونن شما رو آرام بکنن. میدونید که در دنیا امروز یک شاخه‌ای از روانشناسی وجود داره به اسم کتاب درمانی، یعنی شما با مطالعه کتاب خوب، با مطالعه با بخش‌های زیبایی از یک کتاب حتی میتونید حال خودتون رو بهبود ببخشید. و به هر حال آگ ماندینو از نویسندگانی است که در ذهن و قلب میلیون ها خواننده خودش در سراسر جهان تونسته تأثیرات مثبتی به جا بگذاره. جمله هایی که براتون انتخاب کردم جمله هایی بود که هنگام خواندن این کتاب زیرشون خط کشیده بودم. حتما حالا اگر دوباره و بعد از مدت این کتاب رو مطالعه بکنم، میدونم که قسمت های جالب تری هم خواهد داشت. شما هم میتونید این تجربه رو انجام بدید، یعنی این کتاب رو یا کتاب های دیگری که دوست میدارید انتخاب کنید و زیر جمله های جالبش رو خط بکشید. و اگر تصمیم به مطالعه دوباره کتاب نداشته باشید، میتونید این کتاب رو به کسی که دوست میدارید هدیه کنید. درباره کتاب پرفروش راه بهتر آموختن اثر آگ ماندینو با شما صحبت کردم، کتابی که نویسنده در اون به صورت داستانی و نقل حکایت در واقع سعی میکنه خواننده خودش رو مجذوب بکنه و در لابلای این داستان، لابلای روایتی که تقدیم میکنه به خواننده، رازهای جدیدی رو برای او نشون بده از زندگی، از پشت پرده زندگی، از عشق، از آرامش و از موفقیت.
کتاب مایه حیات است. تالار آینه.
نانا یوشیموتو، به نانا یوشیموتو در سال 1964 متولد میشه. پدرش از شاعران و نویسندگان معروف ژاپن بوده. او به دلیل علاقه خاصش به میوه موز، شاید باور نکنید اما نام خودش رو از ماهاکو به بنانا تغییر داده. بعضی وقتا داشتم فکر میکردم به اینکه یه نویسندهی که میاد اسم خودش رو به یک میوه تغییر میده به دلیل علاقش به اون میوه خاص، آیا اصلا کاراش ارزش مطالعه داره؟ بعد که اثر یوشیموتو رو خوندم و با دقت بررسی کردم، به خودم گفتم که چرا به نویسنده نگاه میکنی، به متن اثر نگاه کن. در مورد مواجهه ما با همه آثار هنری به نظر من لازمه که ما به متن اثر ابتدا نگاه بکنیم و خود شخص رو، خود نویسنده رو نقد نکنیم. کما اینکه ممکنه یک کسی معتقد باشه این کار یوشیموتو، یعنی تغییر اسمش به بنانا، خودش یک جنون هنرمندانه است. اما رمان‌های یوشیموتو تأثیری ماندگار و زیبا بر ذهن خواننده به جا می‌گذارند. غم، حسرت گذشته و گذر اندوهبار عمر عناصر اصلی زیبایی شناسی ژاپنی و همینطور زمینه‌های اصلی داستان‌های یوشیموتو هستند. پرداختن به مسائل نسل جوان معاصر ژاپن و تجربیات تلخی که در زندگی با اونها مواجه هستند، تم اصلی کتاب‌های این نویسنده است. از آثار او می‌شود به مارمولک، آرمیتا به خواب رفته و آشپزخانه اشاره کرد و همین کتابی که میخوام برای شما معرفی کنم، کتابی با عنوان سرسخت کمبخت. رمان‌های یوشیموتو جوایز متعددی رو به دست آوردن، جایزه هنرمندان جدید برای کتاب آشپزخانه و همینطور جوایز دیگری که از دنیا به دست آورده و او رو به مخاطبان کتاب در جهان شناسونده. کتاب سرسخت کمبخت هم اثری از این نویسنده است که محوریت هر دو داستانی که در این کتاب هست مواجهه انسان با مرگ و شروع دوباره است. سرسخت و کمبخت دو داستان کوتاه، دو داستان نیمه بلند. راوی داستان در سرسخت یک زنی است که به تنهایی سفر میکنه اما در بین راه با اتفاقات عجیبی روبرو میشه. او در گذشته با یک زن دیگری زندگی میکرده و همخانه بوده، ولی بعد از چندی اونها مکان زندگیشون از هم جدا میشه و در واقع از هم دور میشن. اما بعد از مدتی راوی داستان متوجه میشه که همخانه سابقش بر اثر آتش سوزی در خانهش مرده. حالا در سال روز مرگ همخانه سابقش برای او اتفاقات عجیبی روی میده و در حالی که او در یک هتل اقامت میکنه و شب خواب همخانش رو میبینه، با ارواحی که در اون هتل وجود داشتن روبرو میشه. بالاخره او شب رو با تمام احساسات و اتفاقات عجیب به سر میبره و صبح با طلوع دوباره خورشید تصمیم میگیره به راهش ادامه بده. این خلاصه‌ای بود از داستان سرسخت. اما داستان کمبخت، این هم با مرگ در ارتباط. راوی داستان دختری است که در حال مراقبت از خواهرش در یک بیمارستانه. خواهرش دچار خونریزی مغزی شده و به کما رفته و تنها به کمک دستگاه تنفس میتونه نفس بکشه و زنده بمونه. در داستان نگاهی تاثیرگذار و اندوهبار به زیبایی، به رابطه گذشته میان این دو خواهر انداخته میشود. در نهایت خواهر میمیرد و خواهر کوچکتر سعی میکند به آنچه که پیش آمده تنها عادت کند و ناگزیر است که به سوی آینده پیش رود و به راهش ادامه دهد. در واقع هر دو داستان سرسخت و کمبخت با ادامه زندگی خاتمه میپذیرند. بعد از اینکه یک ضربه ای به آدم ها وارد میشه، بعد از اینکه از یک بحرانی عبور میکنند، حالا ناگزیرند که زندگی رو با طلوع دوباره آغاز کنند، یک آغاز دوباره. بخشی از این کتاب رو برای شما میخونم، بخشی از داستان سرسخت. مردم همیشه از ترسناکی ارواح حرف میزنند، اما این مردم هستند که بیشتر از هر چیزی مرا میترسانند. هیچ وقت هیچ چیزی ترسناکتر از یک انسان برایم وجود نداشته، چون هر قدر هم یک مکان ترسناک باشد، بازم فقط یک مکان است و مهم نیست که ارواح مهیب به نظر برسند، آنها فقط انسانهای مرده هستند. همیشه فکر میکنم وحشتناکترین چیزی که احتمال دارد به ذهن کسی خطور کند کارهایی است که مردم انجام میدهند. بسیار خوب، متشکرم از این که با من با یک تالار آینه دیگر همراه بودید. جمله معروفی وجود داره که برای کشتن یک جامعه یک روش ساده وجود داره: بر فرهنگ آنها تمرکز کنید و کتاب رو از اونها بگیرید. امیدوارم اجازه ندید که هیچ کس کتاب رو از شما بگیره و با کتاب‌های خوب نفس بکشید و زندگی کنید. سپاسگزارم. عبدالله